اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت باشید. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 29 دسامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. اما نخواست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. لوئیس رونلی افغانستان میگوید که از آغاز سال مالی 1399 خورشیدی تا حال به 2990 قضیه خشونت علیه زنان در این کشور رسیدگی شده است. بر اساس معلومات این اداره، از این میان تنها 259 مورد آن قضایای تجاوز جنسی و 137 مورد آن پرونده های قتل بوده است. لوئیس رونلی افزوده است که این قضایا همچنان شامل لاتوکوب، دشنام و تحقیر، آزار و اذیت، اجبار برای خصوصی و خودکشی، اجبار به فحشا و نکاح اجباری بوده است. سران ولی افغانستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که از میان قضایای ثبت شده، لاتوکوب بیشترین نوع خشونت علیه زنان در جریان سال جاری خورشیدی بوده است. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه گفت که طالبان و سایر گروه‌های دهشت‌افغانی در 9 می گذشته مجموعاً 18200 حملات مختلف را در سراسر آن کشور انجام دادند. آقای سراج که در مجلس سنای افغانستان سخنرانی می‌کرد گفت که 99% این حملات توسط گروه طالبان انجام شده است. عمله بر قوای امنیتی افغانستان، غیر نظامیان، حملات هدفمند و حملات انتحاری و انفجاری شامل حملات این گروه‌ها می‌باشد. با گفته این مقام ارشد استخبارات افغانستان، قوای امنیتی آن کشور در یک سال گذشته هزاران نفر را در ارتباط با این حملات دستگیر کرده است.
در جریان امی یک سال ما بیش از 6100 نفر دستگیر کردیم به جرایم مختلف که از این جمله 3600 نفرش و چیز بالاتر از او، چرا که این ارقام برمیگرده به یکی دو روز قبل، بالاتر از 3600 نفر در قضایای تروریستی بودند مشخص، و از جمله از این 3600 نفر مشخصاً 270 نفر از اینا در ترورای هدفمند دست داشتند. 7 نفر عامل انتحاری بودند که اونا میخواستن خود انتحار کنند، که قبلا هم در این باره گفته بودیم که 2 نفر از اونا در ولایت لغمان بودند.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر یک گزارش تازه، 5 کشور را به عنوان مرگبارترین کشورها در جهان برای خبرنگاران قلمداد کرده است. بر اساس این گزارش، مکسیکو، عراق، افغانستان، پاکستان و هند مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال 2020 میلادی بوده است. این سازمان گفته است که در جریان سال جاری میلادی، تنها 8 خبرنگار در مکسیکو، 6 خبرنگار در عراق، 5 خبرنگار در افغانستان، 4 خبرنگار در هند و 4 خبرنگار دیگر در پاکستان کشته شدند. یافته های این سازمان نشان می دهد که در جریان 2020 میلادی 50 خبرنگار در جهان کشته شدند که 86% آنان به گونه عمدی و در جریان کار هدف قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که همزمان با پیشرفت ها در روند صلح افغانستان، خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در این کشور رو به افزایش بوده است. این سازمان همچنان گفته است که در 2 ماه اخیر 3 خبرنگار به شمول محمد الیاس دایی و ملاله میوند در ولایت‌های هلمند و ننگرهار هدف قرار گرفتند و تا اکنون هیچ گروه مسئولیت حمله بر آنان را نپذیرفته است. این دومین سال است که افغانستان به عنوان سومین کشور مرگبار برای خبرنگاران در جهان شناخته می شود. در چند هفته گذشته کشتارهای هدفمند که در آن خبرنگاران، فعالان مدنی، دکتران و مدافعان حقوق بشر کشته شدند افزایش یافته است. مقام های محلی ولایت دایکندی میگویند که به اثر سرازیر شدن برفکشت در روستای خارزار ولسوالی کیتی این ولایت 4 کودک جان باختند. اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت روز سه‌شنبه گفت که این حوادث طبیعی روز گذشته به وقوع پیوست. مقام ها گفتند که این کودکان دانش آموزان یک مدرسه بودند و هنگامی که به سوی مدرسه میرفتند در برفکشت گیر ماندند. در این حال به اثر لغزش کوه در ولسوالی نمبر 2 یک کولنگ ولایت بامیان 8 تن از باشندگان این ولسوالی زخمی شدند. سید انور رحمتی والی بامیان گفته است که در میان زخمی های این حادثه زنان و کودکان نیز شاملند. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس رونلی افغانستان امروز شنبه از بازداشت 4 کارمند وزارت صحت عامه این کشور به اتهام مطالبه رشوت خبر داد.
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارنوالی کنترل مراقبت لوی سارنوالی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد. سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که این قضیه را مانند سایر قضایا در روشنای احکام قانون بررسی، نتایج و یافته‌های کاری همکارای ما در روشنای احکام قانون با مردم شریک می‌گردد.
سخنگوی لوی سارنوالی از دادن جزئیات درباره هویت افراد بازداشت شده خودداری کرد، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که افراد بازداشت شده مشاوران و چهره های نزدیک به احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان هستند. وزارت صحت افغانستان تا حال در مورد ابراز نظر نکرده است. این در حال است که روز دوشنبه 3 عضو مشاوران جرگه افغانستان به اتهام گرفتن 40,000 دلار رشوه در بندر تجارتی حیرتان بازداشت شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیران خارجه روسیه و ترکیه امروز شنا گفتند که تعزیرات ایالات متحده بر ترکیه مانع برقراری روابط نظامی مسکو و انقره نخواهد شد. ایالات متحده در ماه جاری به خاطر خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی از سوی ترکیه بر اداره صنایع دفاعی ترکیه، رئیس و 3 کارمند این اداره تعزیرات وضع کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه پس از دیدار با مولود چاوشوغلو امتای ترکیهش به خبرنگاران در مسکو گفت که هر دو جانب برای تقویت روابط نظامی مایلند. آقای لاوروف گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اراده ترکیه برای ادامه همکاری در این زمینه با وصف تداوم فشار نامشروع از جانب واشنگتن سپاسگزار است. آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که تعزیرات ایالات متحده بر ترکیه اقدام پرخاشگرانه علیه حق حاکمیت آن کشور بوده و به گفته وی انقره از دنبال کردن این هدف دست بر نخواهد داشت. با وصف اشاره‌های جدید ایالات متحده که سیستم S-400 روسی را تهدید برای تیاره‌های جنگنده F-35 آمریکایی و سیستم‌های دفاعی گسترده‌تر ناتو می‌خواند، ترکیه سال گذشته سیستم 2.5 میلیارد دلاری S-400 روسی را خریداری، منتقل و آزمایش کرد. قانونگذاران دموکرات در مجلس سنای ایالات متحده امروز سه‌شنبه تلاش می‌کنند تا پرداخت کمک مالی را به اکثر شهروندان آمریکایی به $2,000 افزایش دهند. مجلس نمایندگان ایالات متحده که دموکرات‌ها در آن اکثریت دارند، روز دوشنبه کمک نقدی $600 به مردم آمریکا را که به خاطر رسیدگی به آسیب‌های اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در نظر گرفته شده بود، با 2/3 آرا به $2,000 افزایش دادند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که از ابتدا کمک نقدی $600 را ناچیز خوانده و خواستار افزایش آن به $2,000 شده بود، یکشنبه شب گذشته بودجه 2.3 تریلیون دلاری را که بسته مساعدتی $892 میلیارد نیز شامل آن می باشد توشیح کرد. با این حال آقای ترامپ بار دیگر روز سه‌شنبه خواستار افزایش مساعدت از $600 به $2,000 شد و در یک پیام تویتر نوشت به مردم $2,000 بدهید نه $600. آنان کافی رنج کشیدند. با آنکه چک شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که حمایت گسترده برای کمک نقدی $2,000 وجود دارد، به نظر می رسد که شماری از اعضای جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا در مخالفت با این طرح رأی بدهند. به اساس این بسته کمک مالی، آن عده کارگران آمریکایی که در اثر همه‌گیری ویروس کرونا بیکار شده‌اند، برای 6 هفته هر هفته $300 کمک نقدی دریافت خواهند کرد. مجلس سنای ایالات متحده همچنان در روزهای آینده در مورد طرح بودجه دفاعی $740 میلیارد آمریکا رأی‌گیری می‌کند. بعد از آن که دونالد ترامپ این طرح را ویتو کرد، مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه با 322 رأی موافق و 87 رأی مخالف ویتوی رئیس جمهور را باطل اعلام کرد. در صورتی که 2/3 اعضای مجلس سنا نیز ویتوی رئیس جمهور ترامپ را در خصوص بودجه دفاعی باطل اعلام کند، این مصوبه بدون نیاز به توشیح رئیس جمهور فوراً به قانون مبدل می شود و نیز نخستین ابطال ویتوی آقای ترامپ در دوره 4 ساله ریاست جمهوری وی خواهد بود.
اتحادیه اروپا امروز شنبه از زندانی شدن یک ژورنالیست مردمی در چین انتقاد کرد که در اوایل شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی چین خبر داده بود. یک محکمه روز دوشنبه خانم جانگ جان را به 4 سال زندان محکوم کرد، زیرا وی در اوج شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی چین خبرهای مرتبط به این ویروس کشنده را برای مردم اطلاع رسانی میکرد. وکیل مدافع خانم جان گفته است که محکمه شانهای موکلش را به جرم مشاجره و ایجاد مشکل در مرحله نخست شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان به زندان محکوم کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته است که بر اساس منابع با اعتبار خانم جان در جریان توقیفش مورد شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته و وضعیت صحیش به شدت رو به وخامت است. این اتحادیه همچنین از چین خواسته است تا خانم جان را به صورت فوری از زندان آزاد کند، اما مقام‌های چینی تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
چنانی که در آغاز برنامه اشاره شد، احمد ضیاء سراج رئیس امنیت ملی افغانستان امروز شنبه گفت طالبان و سایر گروه های دهشت افغان در 9 ماه گذشته مجموعاً 18200 حملات مختلف را در سراسر آن کشور انجام دادند. آقای سراج که در مجلس سنای افغانستان سخنرانی می کرد گفت 99% این حملات توسط گروه طالبان انجام شده است. حمله بر قوای امنیتی افغانستان، غیر نظامیان، حملات هدفمند و حملات انتحاری و انفجاری شامل این حملات گروهی می باشد. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
جنرال مسعود اندرابی وزیر امور داخله و احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در مورد وضعیت امنیتی کشور به مجلس سنا معلومات داده گفتند که در جریان یک سال گذشته مخالفین مسلح نظام بیش از 18200 حمله به شمول حملات انتحاری و انفجاری و تعدیه ماین‌های مغناطیسی در افغانستان راه اندازی کردند که 99% تمام این حملات از سوی طالبان صورت گرفتند و تنها 1% حملات تروریستی از جانب سایر مخالفان نظام به شمول داعش انجام شدند. همچنان این مسئولان سکتور امنیتی به مجلس گفتند در جریان همین یک سال گذشته نیروهای کشفی و امنیتی 6100 تن را بازداشت کردند که از این میان 3600 نفر متهم به فعالیت‌های تروریستی هستند. جنرال اندرابی به مجلس سنا گفت که طالبان بعد از این که در نبرد با نیروهای امنیتی به خاطر تسخیر اراضی ناکام ماندند، به خاطر گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکرات صلح تاکتیک جنگی خود را عوض نموده به حملات هدفمند روی آوردند و به خاطر اجرای تاکتیک جدید خود درست با امضای تفاهم نامه میان طالبان و ایالات متحده یک شبکه منظم را به نام کاروان عبیده در ولایت لوگر ایجاد کردند که کارش فقط و فقط راه اندازی حملات هدفمند در شهر کابل است.
صریحا معترف هستند که ما بعد از توافقات طالبان و امریکایی ها ایجاد شد که شما برین افراد متنفذ، پلیتای دولتی، جامعه مدنی و جورنالیستا و تمام اقشاری که اهداف نرم هستند و آسانی میتونیم پیدا کنیم و صدای بارز دارن، اینا را هدف گذاری کنین.
احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی نیز به مجلس سنا در مورد وضعیت امنیتی معلومات داده گفت که در یک سال از ماه جدی سال گذشته تا ماه جدی سال روان بیشتر از 18200 حمله را طالبان در سراسر کشور راه اندازی کردند. رئیس عمومی امنیت ملی فیصدی مسئولیت حملات تروریستی را مشخص نموده گفت
که 99% تمام حملات که بالاتر از 18200 حمله صورت گرفته طالبان مستقیم مسئولش بودند و 1% از این حملات دیگه‌شان گروه های دیگه به شمول داعش دی شرکت داشتند.
رئیس عمومی امنیت ملی راجع به شبکه جدید و تاسیس کاروان عبیده توضیحات بیشتر داد و گفت
عبیده کاروان جناب وزیر صاحب داخل از یادآوری کردن این یک شبکه است که بسیار منظم بعد از امضای تفاهم نامه بر از اینا وظیفه داده میشه که شما دیگه هیچ کار دیگه ای ندارین مگر اینکه میرین در داخل شهر کابل به امی حملات دست میزنین.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی سکتور امنیتی در جریان یک سال گذشته بیشتر از 6100 نفر از سوی امنیت ملی و دیگر سکتور امنیتی به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند که از این جمله 3600 یک نفر در قضایای مربوط به حملات تروریستی هستند و از این 3600 تن هم 270 نفر در ترورهای هدفمند دست دارند و 7 نفر عامل انتحاری هستند. در چند ماهی پسین که مذاکرات صلح در دوحه مرکز کشور عربی قطر جریان داشت، سطح ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و سایر ولایات افزایش یافته است. سناتوران پرسیدند که در عقب این ترورها چه کسانی قرار دارند. رئیس عمومی امنیت ملی در مورد چنین
قسمی که گفتم، اکثریت کسایی را که ما دستگیر کردیم و اطلاعات هم داشتیم، اینا قسمت زیادش طالب هستند و یک تعداد دیگه‌ش هم که به نام داعش فعالیت میکنند، اونا هم باز در سطح عملیاتی با شبکه حقانی یک رابطه ای دارن.
با باور وزیر داخله، هدف عمده گروه طالبان از راه اندازی حملات هدفمند ایجاد هیاهو و غوغا در میان مردم است و بس.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
امیر جدون، استاد در اکادمی نظامی ایالات متحده، میگوید گروه القاعده در افغانستان و منطقه در حال تکامل یافتن است. وی در مصاحبه با یلدا بکتاش رابط گروه طالبان با القاعده را سوال برانگیز عنوان کرد و گفته است که قدرت یافتن این گروه در افغانستان بستگی به نتیجه مذاکرات صلح و شمولیت جامعه جهانی در این روند دارد. وی به مسائل دیگری از جمله احتمال افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در اثر رویارویی داعش با القاعده در منطقه نیز اشاره کرد. توجه کنید،
موقعیت گروه القاعده در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین با توجه به فعالیت های اخیر القاعده در افغانستان؟ آیا فکر میکنین این گروه میتونه به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی امریکا و منطقه به حساب بیاید؟
سوال بسیار خوبی است. اولتر از همه باید بگویم که القاعده با شکل و توان فعلیش دیگر آن توانایی را که سالها قبل داشت ندارد. بنابراین فکر نمی کنم بتواند تهدیدی علیه امنیت ملی ایالات متحده باشد. با این حال روابط القاعده با گروه طالبان پس از این سوال برانگیز خواهد بود، زیرا طالبان در اظهارات خود عموماً گفتند که اجازه نمی دهند گروه های تروریستی در افغانستان حضور داشته باشند. اما آنها از هر نوع اظهار نظر مستقیم درباره القاعده خودداری کردند. این موضوع وضع را دشوار می سازد، زیرا مسائل زیادی را نامشخص باقی می گذارد. یکی از نکات قابل توجه درباره این که القاعده چگونه در منطقه تکامل یافته این است که این گروه در سال 2014 همبستگی جنوب آسیا را تحت نام AQIS یا القاعده در شبه قاره هند ایجاد کرد. باید یادآوری کنم که از نظر توانایی AQIS حرف زیاده برای گفتن ندارد، اما در این منطقه حضور دارد و با گروه های زیاد نیز رابطه دارد. آنچه که موجودیت همبستگی القاعده در شبه قاره هند را مسئله ساز می سازد این است که رویارویی القاعده و داعش را در جنوب آسیا گسترش می دهد. این موضوع مشکل زا است، زیرا می تواند انواع خاص از خشونت به ویژه خشونت های فرقه گرایانه را در این منطقه تشدید بخشد. با وصف اینکه القاعده آن قدرت گذشته را ندارد و به نظر من نمیتواند تهدید علیه امنیت ملی امریکا باشد، اما این گروه به طور قطع در حال تکامل یافتن در منطقه است.
آیا یه احتمال وجود دارد که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، القاعده دوباره توانایی عملیاتی خود در افغانستان به دست آورده و ظرفیت گروه در این کشور افزایش بیابد؟
ما قبلا نیز دیده ایم که القاعده در تبلیغات خود به شدت تلاش میکند تا اهداف خود را با نارضایتی های محلی پیوند بزند و هم آهنگ سازد. از نقطه نظر این که آیا این گروه قصد گسترش در جنوب آسیا را دارد یا خیر، میتوان گفت که بله، آنها چنین قصد و نیت دارند. این که آیا آنان توانایی انجام این کار را دارند یا خیر بحث متفاوتی است، به دلیل اینکه این منطقه دهه ها است که میزبان جنگجویان این گروه بوده. آنها روابط عمیق با سایر گروه ها دارند و به نظرم القاعده تلاش خواهد کرد تا تجدید نیرو کند و این موضوع به آینده افغانستان بستگی دارد و اینکه این کشور به چه حد از ثبات خواهد رسید. و حکومت افغانستان و طالبان چگونه با هم همکاری خواهد کرد. نکته بعدی نیز به سطح علاقه جامعه جهانی به شمولیت در این روند بستگی دارد و اینکه آیا هنوز منافع خود را در شمولیت در مسائل افغانستان می‌بینند یا خیر. به نظر من گروه‌های وابسته به القاعده و داعش تلاش خود را روی تقویت روابط خود با سایر گروه‌ها متمرکز خواهند ساخت، زیرا این راه است که در یک فضای اشباع شده از فعالیت‌های جنگجویان می‌تواند با موفقیت برسد.
طالبان هرگز رابطه خود با القاعده رد نکردند و اکنون نیز این گروه با حکومت افغانستان در حال مذاکره کردن است و با ایالات متحده هم توافق را امضا کرده. اگر طالبان به صحنه سیاست افغانستان برگردند، رابط طالبان و القاعده تا چه حد میتونه نگران کننده باشه؟ آیا نفوذ آنها در افغانستان گسترش خواهد یافت یا خیر؟
این موضوع تا حدود نگران کننده است، زیرا طی روند مذاکرات صلح با حکومت افغانستان گروه طالبان بزرگترین مشوق را برای فاصله گرفتن از القاعده در اختیار داشتند، اما آنها آگاهانه تصمیم گرفتند که در این باره هیچ اظهار نظر مستقیم نداشته باشند. بنابراین به محض اینکه طالبان قدرت را به دست آوردند و به طور بالقوه جامعه جهانی نیز کمتر به مسائل افغانستان علاقه نشان دهند، چی چیزی میتواند آنان را وادار سازد تا از القاعده فاصله بگیرند؟ فکر نمی کنم گروه طالبان به طور علنی درباره اتحاد خود با القاعده اظهار نظر کند، اما این احتمال وجود دارد که تا زمانی که گروه القاعده طالبان را در شرایط نامساعد قرار ندهد، طالبان به سازگاری با شماری از اعضای القاعده ادامه دهند.
آیا مشاهدات دیگری در خصوص فعالیت القاعده در منطقه داشتین که از نظرتان برای آینده گروه در جنوب آسیا قابل بررسی باشد؟
به نظرم یکی از مسائل نگران کننده در منطقه تمرکز فزاینده گروه القاعده و داعش روی کشمیر است. ما شاهد این بوده ایم که القاعده در تلاش برای همکاری با سازمان‌های محلی تر است که اعضای آن را جنگجویان کشمیری تشکیل می‌دهند. فکر می‌کنم از مدت‌ها قبل القاعده تلاش کرده است تا نارضایتی‌های موجود در این منطقه را که ناشی از مسئله کشمیر است تحریک نموده و به عنوان حربه تبلیغاتی در جلب و جذب استفاده کند. حدس من این که القاعده بیشتر از داعش روی منطقه کشمیر تمرکز خواهد شد و این مشکل ساز است، زیرا این منطقه هم اکنون نیز بسیار بی‌ثبات است و این چیزی است که باید زیر نظر داشت.
به عنوان سوال آخر، آیا القاعده در افغانستان حضور فیزیکی دارد؟ از شمار جنگجویان این گروه معلومات دارین یا خیر؟ یا ای که این گروه فعلا صرفا در حد یک ایدئولوژی در آن کشور باقی مانده؟
بر اساس معلومات من و تا جایی که من میدانم، القاعده در افغانستان به صورت یک سازمان پراگنده در این کشور وجود دارد. ممکن است افراد باشند که خود را عنوان اعضای القاعده قلمداد می کنند، اما فکر نمی کنم القاعده در این کشور پایگاه و مکان مشخصی داشته باشد، زیرا این موضوع آنان را آسیب پذیر می سازد. آنها پراگنده هستند و در پاکستان نیز به همین صورت فعالیت می کنند. بنابراین القاعده در افغانستان حضور دارد و ممکن کمتر سازمان یافته باشد و آنها ممکن منتظر خروج نیروهای آمریکایی از منطقه باشند تا دوباره خود را سازماندهی کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد برای صدها میلیون نفر در سراسر جهان که در اثر شیوع بیماری کووید 19 در سال 2020 زندگی آنها متاثر شده است، پیام امید و شفا بخشی از این ویروس را برای سال جدید نشر کرد. لیزا اشلین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
گوترش رئیس سازمان ملل متحد غم اندوه خود را از دشواری های ناشی از این همه‌گیری بی سابقه در قرن اخیر پنهان نکرد و ای گفت کووید 19 زندگی میلیون ها نفر را نابود کرده و جهان را در رنج و اندوه فرو برده است. او سال 2020 را سال آزمایش ها، تراژدی ها و اشک ها توصیف می کند، سالی که همچنان با وجود کووید 19 ویرانی‌ها ادامه دارد و قربانیان جدیدی می‌گیرد. او می‌گوید این همه‌گیری فقر، نابرابری و گرسنگی را تا ارتفاعات جدید افزایش داده است.
سال جدید در پیش است و با آن پرتوهای امیدواری رو میبینیم. افرادی که دست کمک به همسایگان و بیگانگان دراز میکنند. کارگران خط مقدم همه تلاش خود را میکنند. دانشمندان در جدول زمانی بی سابقه واکسین تولید میکنند. کشورها برای جلوگیری از فاجعه آب و هوا تعهدات جدید را متعهد میشوند.
گوترش اضافه میکند تغییرات آب و هوا و همه‌گیری بحرانی است که به راحتی نمیتوان از آن عبور کرد و میگوید کار تعهد و بیش از هر چیز تمایل همه مردم برای همکاری مشترک برای این هدف لازم است.
اگر در اتحاد و اتفاق با هم کار کنیم این پرتوهای امید میتواند بر سراسر جهان برسد. این مشهورترین درس برای این سال است. بیایید با هم صلح بین خود و با طبیعت را برقرار بکنیم. با بحران آب و هوا مقابله کنیم. از گسترش کووید 19 جلوگیری کنیم و سال 2021 را به سال شفابخش تبدیل کنیم.
گوترش میگوید سال 2021 میتواند سالی از تقسیمات شفابخشی باشد که در صورت عدم همکاری مردم با عفونت کشنده و اقتصاد شکسته بدتر شود. او میگوید بهترین تصمیم برای سال جدید 2021 بهبود وضعیت کره زمین است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در اوایل سال جاری روسیه ادعا کرد که در تلاش های جهانی برای ساختن واکسن علیه ویروس کرونا پیروزی کسب کرده است. اما چارلز ماینز خبرنگار صدای آمریکا از مسکو گزارش می‌دهد که آزمون جدید کرملین توزیع واکسن و متقاعد ساختن روزها در مورد مؤثریت و مسئول بودن این واکسن است. برگردان این گزارش را نجیب خلیل تقدیم می‌دارد.
در خط مقدم مبارزه روسیه علیه ویروس کرونا، واکسن سپاتنیک وی ساخته شد که به ادعای مقام‌های روسی اولین واکسن تایید شده علیه ویروس کرونا است. این واکسن فقط یک بار تطبیق می‌گردد و مؤثریت آن 90% است. اولین کسانی که این واکسن را گرفتند می‌گویند برای ارسال پیام وسیع‌تر اینجا آمدند.
با مثال دادن خود ما به دیگران نشان می دهیم که این واکسین ضروری است و ما در میان اولین کسان هستیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که با بیش از 3 میلیون مبتلایان ویروس کرونا و تلفات 50,000 ناشی از این ویروس روبرو شده است، برنامه واکسیناسیون داوطلبانه در سراسر کشور را صادر کرده است. دوزهای اول این واکسن به دکتران و سایر کارگران خط مقدم که در معرض خطر قرار دارند تطبیق شده است. قدم بعدی روزهای بالای سن 60 سال است، گروهی که رهبر روسیه را در بر خواهد گرفت. دکتر آندری تای ژلینکوف، سرطبیب کلینیک 121 مسکو میگوید سرعت عمل در گرفتن واکسن بسیار مهم است.
تاریخچه طبی به ما می آموزد که به لطف واکسیناسیون های گسترده ما جدیترین ویروس ها را شکست دادیم و امروز نیز از این قاعده مستثنی است. هر قدر که افراد زودتر واکسین شوند با همان سرعت ما بهتر خواهیم شد.
اما برخی ها سوال می کنند که آیا رقابت در تولید سریع واکسین بازتاب سیاست است تا علم؟ منتقدین میگویند توسعه دهندگان واکسن قبل از شروع آزمایشات مرحله سوم ادعای پیروزی بر همتایان غربی خود کردند.
شاید واقعا همه چیز درست باشد، اما وقتی ما شروع میکنیم به صحبت کردن در مورد این که چه طور ما کار را سریعتر و پیش از بقیه کشورهای جهان انجام دادیم، آن وقت است که من نگران میشوم.
نظرسنجی های اخیر حاکی از اختلافات نظر مردم در مورد واکسن است. بعضی ها می گویند واکسین را نمی گیرند زیرا بسیاری در کشور با آن اعتماد ندارند. بعضی ها می گویند مطمئنن واکسین را می گیرند تا خانواده، دوستان و همکارانشان همه سالم باشند. کسانی هم هستند که فکر می کنند سلامتی آنها مهم است، آن را می گیرند. اما کسانی که واکسین را نمی گیرند نمی شود کار در مورد آنها انجام داد و نظرشان را تغییر داد. در میان سوالات طولانی، یکی توانایی روسیه در تولید و توزیع ده ها میلیون دوز است. تغییر راهنمایی های مربوط به مدت زمان فاصله گیری از نوشیدن الکل قبل و بعد از واکسیناسیون نیز روند را در آستانه تعطیلات سال نو بدتی ساخته است. با این حال کمپانی دواسازی انگلیسی به نام آسترازنیکا موافقت کرده که با روسیه برای بهبود مؤثریت واکسین خود شریک شود که می تواند یک راه اعتماد مفید باشد. کرملین امیدوار است که بتواند تعداد بیشتر روزها را متقاعد بسازد که وقت صحبت از محافظتشان در میان می آید، گرفتن واکسین سپاتنیک وی ممکن بهترین انتخاب آنها باشد.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه های صبحانی رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح وقت کابل روی موج 108.5 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید.